با گوشی هم ضبط کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد از اینکه ما بحث موانع رو مطرح کردیم و عرض کردیم که برای استناد به عمومات و مطلقات ما نیاز داریم که به آنچه که به عنوان مانع مطرح شده باید به اونها پاسخ بدیم و اونها رو دفع کنیم تا بتوانیم به عمومات و مطلقات تمسک کنیم. این کار رو کردیم، یعنی ما در پیش از این بحثایی که داشتیم عمدتاً در مورد دفع موانع بود، ولی در ادامه بعد از اینکه دفع مانع کردیم در واقع باید در عمومات و مطلقات با روش استفاده کردن، روش بهره‌گیری از عمومات در مورد مسائل مستحدثه هم آشنا بشیم. چگونه میتوانیم واقعا بفهمیم که عمومات نسبت به و مطلقات نسبت به مصادیق جدید شمول دارند و در چه جاهایی قابل استناد هستند و در چه جاهایی نیستند؟ به اصطلاح روشن‌تر بگیم ما پیش از این بحث دفع مانع را مطرح کردیم و الان در واقع می‌خوایم بحث وجود مقتضی را پیگیری کنیم، ببینیم آیا ادله ما اقتضای شمول نسبت به مصادیق جدید رو دارند و اگه دارند چگونه قابل استفاده هست. برای این کار قبل از اینکه وارد به بحث بشیم چند تا چیز رو به عنوان مبانی بحث عرض می‌کنم. تقریبا 5 تا مطلب به عنوان مبانی بحث عرض می‌کنم. اینها رو در خاطر داشته باشید و جای بحث هم داره همه اینها. و از اینکه نمیتونم همزمان بعضی اشکالاتی که شما دارید رو واقعا پاسخ بدم، از این جهت عذرخواهی میکنم. من الان امکان میکروفون هم به حاج آقای نجم هم دادم، هر موقعی لازم شد ضروری دیدید میتونید خودتون فعال کنید و مطلبتون رو بفرمایید. از اینکه نمیتونیم واقعا هر لحظه به خوبی و روشنی ارتباط برقرار کنیم، خب این مسلم ضایعه‌ای داره و امیدواریم که سامانه مقداری بیشتر فعال باشه، بتونیم از این فایده هم بهره‌مند بشیم. چند تا چیز رو به عنوان مبنای ورود به بحث شمول عمومات عرض میکنم. نکته اول این هست که در تعیین معنای ظواهر الفاظ خصوصا در بحث عام و مطلق بهره‌گیری از عرف و لغت عصر تشریع در واقع ملاک هست. ما باید سعی کنیم که اون عرف زمان شارع را به دست بیاریم و اون معنا ملاک کار هست. برای حالا چرا اون ملاک هست؟ سرش روشنه، به این خاطر که شارع مقدس در اون زمان و به عرف اون زمان سخن گفته و برای اینکه بدونیم در اون زمان چه معنایی اراده کرده بوده باید عرف اون زمان رو شناسایی کنیم، معنای اون زمان رو به دست بیاریم. قطعا یه چیز روشنی هست که اون زمان نمیتونسته به زبان 1000 سال بعد یا 2000 سال بعد حرف بزنه، پس مسلم این هست که وقتی شارع حکیم سخن میگوید در زمانی که سخن میگوید شنونده های او معنای الفاظ اون رو متوجه بشن و به عرف همون شنونده ها سخن بگوید. حتی بنده همینجا یه پله بالاتر هم میخوام ادعا کنم، اگر چنانچه در مکه سخن میگوید در فهم معانی الفاظ ما باید به زبان مکه رجوع کنیم، و اگر در مدینه سخن میگوید باید به زبان مدینه رجوع کنیم. و من اینجا حالا یه ادعایی میکنم، در جای خودش انشاءالله جای بحث داره، و اون این که آیات مکی با آیات مدنی را حتی اگر ما بخواهیم معنای ظاهریش، نه تفسیر راها، اگر بخواهیم معنای اون لفظ را بدانیم، نمیتوانیم به هر عربی که هر جایی کتاب لغت نوشته، یک عرب اندلسی مثلا کتاب لغتی نوشته یه معانی برای اون ذکر کرده، ما نمیتوانیم اون معنا را جز معنای ظاهری این الفاظ بدانیم. اگر آیات مکی هست باید سراغ عرف مکه بریم و الفاظ رو ببینیم که در مکه و قبائل اونجا منظورشون از این لفظ چی بوده، و اگر یک آیهی مدنی هست، یک سورهی مدنی هست، الفاظ اون رو باید در مدینه جستجو کنیم، معنای ظاهریش رو به دست بیاریم. تفاسیر که معلومه دیگه، تفسیر کار ما نیست. تفسیر رو وقتی معنا ظاهر نشد، یعنی من این که اهل مدینه هستم پیامبر آیه قرآن رو به من میگوید، من معنای ظاهری اون رو میدونم ولی معنای واقعی و باطنی اون رو نمیدونم، اونجا باید مراجعه کنم. یا اگه فرض کنید یه آیاتی به جهات باز حکیمانه‌ای خیلی روشن نیست معناش، خب اونجا باز باید از پیامبر بپرسم. اما اونجایی که واژه در عرف معنای روشنی داره، خب اصل عقلایی این است که این معنای روشن اراده شده، اگه بخواد خلاف این مورد نظر باشه نیاز داره که یک دلیلی اقامه بشه، مثل اینکه خود پیامبر بگه این معناش در بین شما اینه ولی آنچه که خدا به من فرموده است این معنا رو اراده نکرده، معنای دیگری است. اینو همون تفسیر حساب می‌شود. حتی اینکه بخواد بگه ظاهر معنا اراده نشده بلکه معنای دیگری اراده شده، نیاز به تفسیر داره. و اشکال هم نداره که ظاهر رو بیان بکنه که اراده نشده، این دلیل میشه دیگه. ما تا زمانی مأمور به عمل به ظواهر هستیم که دلیل روشن‌تر از ظاهری برخلافش نباشه. اما اگر دلیل روشن‌تر از ظاهر برخلافش باشه، دیگه نمیتونیم به ظواهر عمل کنیم که. از اون گذشته پس عرض کردیم حتی همون معنای ظاهری رو حالا میخواییم عمل کنیم، معنای ظاهری رو هم باید به عرف اون سخن مراجعه کنیم. نکته ای که امروز عرض کردم اینه که در مورد قرآن هم ما با دو عرف سخن روبرو هستیم. این رو عزیزان در بحث مطالعات قرآنی باید پیگیری کرد، و اون این هست که آیات و سوره های مکی با آیات و سوره های مدنی برای شناخت معنای ظواهر قرآنی نمیتوانیم بر اساس کتاب لغت هایی که مال نویسنده های بعد از مثلا قرن های بعدی اومدن معانی رو اراده کردن بگیم قرآن هم به همین معناست. باید اگر بخوایم ادعا کنیم که این معنا در قرآن ظاهر هست، باید ظاهری را که اون آیات در اون عرف نازل شده پیدا بکنیم تا معنا را بفهمیم. نگید شما قرآن را دارید منحصر میکنید به عرف خاص. هرگز، ما در قرآن با معنای قرآن در واقع کار داریم، و معنای قرآن هست که جهان شمول است و همه جاییه. لفظ قرآن که همه جایی نیست که، لفظ قرآن را برای اینکه بفهمیم باید به عرف عرب رجوع کنیم. تو عرف عرب هم باید به همون عرف منطقه نزول قرآن رجوع کنیم که پیامبر کجایی بوده، قومش کجایی بودن، پیامبر اینها رو برای اون قوم میخونده. قطعا همین پیامبر وقتی میامده مدینه نمیتونست از الفاظ خاصی که توی مکه رایج بوده و معناش معلوم بوده تو مدینه هم استفاده کنه. که این یک اصول عقلایی و همه این حرفایی که گفتیم دلیلشون روشنه، دلیل عقلایی داره. یعنی عقلا این چنین عمل میکنن، اگر خلاف این رو عمل بکنن نیاز داره واقعا، یعنی برخلاف روش عقلاست هیچ، و حتی عقل هم، حتی دلیل عقل هم نمیپذیرد که بگه شما در یه عرفی به عرف دیگر سخن بگید. خب عقل هم میگوید این در واقع مبهمگوییه و مبهمگویی در مقام دستور دادن و در مقام طلب و این حرفا از سوی مولا نسبت به بندگانش این پذیرفته نیست، چون عقل میگه قبیحه هم از این بر حرفی بزند که اونا متوجه نشن، بعد عقابشون هم بکنه که چرا عمل نکردی. این است، این یه نکته. حالا نکته‌ای که پس من اینجا گفتم فعلا اون اصل اساسش رو اینجا به عنوان مبنا گفتم، که اون اینه که باید عرف زمان شارع رو به دست بیاریم. عرف زمان شارع ملاکه، عرف زمان شارع ملاک است. این رو برخی از بزرگان هم در کتاب‌هاشون تصریح کردن. من در نوشته‌های مرحوم وحید بهبهانی شاید تصریحات رو در چندین نوشتش دیدم و بعد از اون هم در کلمات برخی دیگر اومده. این یه نکته. ولی همین جا تو همین نکته اول یه مطلب دیگه بگم. سوال اینه که چگونه میتوانیم اون عرف رو به دست بیاریم؟ حالا پذیرفتیم که بله اون عرف مورد نظر هست و ملاک فهم معانی الفاظ عرف زمان صدور هست، عرف زمان نزول قرآنه، عرف زمان صدور روایاته. ولی حالا چگونه میتونیم راه پیدا کنیم به اونجا؟ حرفش این هست که راه کشف اون عرف رجوع به خود عرف، اگر به اون عرف نزدیک هستیم، مثلا ما در زمان پیامبر و امام زندگی میکردیم، یا رجوع به کتابهای لغتی هست که نزدیک به اون زمان یا در خود همون زمانها تدوین شده است. مثلا اگر چنانچه روایات امام صادق رو میخواییم معنا کنیم، خب باید به همون کتابهای لغتی که در اون عصر آقا امام صادق و اطراف اون عصر جمع‌آوری شده اونا خیلی بیشتر به درد ما میخوره. سوال، خب کتابهای لغتی هم که بعدان اومده اونا یعنی به درد نمیخوره؟ جواب چرا؟ منتها باید دلیلی بر خلافش نداشته باشیم. چطور به درد میخوره؟ اول این رو بگیم. به این صورت که اگر حتی در قرن پنجم هجری هم کتاب یک در کتابهای لغت به اندازه بیشتر از یک نفر معنایی رو بیان میکنند، انسان میتونه چه با استصحاب قهقرا چه با اون وحدت رویه عقلایی پی ببره که معنا قبلا هم بوده، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس تا زمانی که خلافش ثابت نشده انسان میتونه بگه این تو عرف قبلا همین بوده. ولی اگر چنانچه در کتاب لغت دیگه‌ای که همزمان با اون کتاب لغت یا قبل از اون بوده یک معنایی رو بیان کرده که معارض با این معناست، دیگه اینجا همون تعارض پیش میاد و به راحتی نمیتونیم بپذیریم. پس راه کشفش این هست که رجوع به عرف هم زمان بعد یا رجوع به لغت دانه های اون زمان، و نیز این سومین راهش هم عرف امروز و نیز عرف امروز عرب همون مناطق تا زمانی که خلافش ثابت نشده. مثلا الان بنده واژه به طور مثال میگیم ها، واژه سعید رو صاد و عین و یه و دال رو معنیشو فرض کنید نمیدونم. خب این رو باید برم در عرف همون عربستان و به طور خاص همون مدینه و اطراف مدینه ببینم چه معنایی رو داره. اگر دیدم در عربستان و در مدینه و در این بالاخره یک معنایی رو داره، همین امروز اینو میتونم کش بدم تا زمان پیامبر، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پس راه کشف معنای عرف زمان کشفی عرف امروز میتونه باشه، منتها با یه قید، قیدش هم اینه تا زمانی که خلافش ثابت نشه. چگونه میتواند؟ این دیگه مبناها مختلفه. گاهی میگن با استصحاب قهقرا، گاهی هم میگن اصلا نیاز به استصحاب ندارید که
زبان عرفی به صورت یک امر دائم و مستمر رو پیوسته است. پس اگر یک لفظی الان اونجا این استعمال داره، یعنی دیروز هم همین بوده، پیروز هم همین بوده، همینجوری تا میری به زمان قبل از پیامبرم میرسی. هر روز میگه روز قبلش هم بوده، روز قبلش هم نسبت روز قبل تا همینجوری. اینا متصلن. چرا؟ چون لغت ها در بین مردم به صورت سینه به سینه، زبان به زبان معانیش منتقل می شود. این تا به اینجا که بحث اوله. من حالا برای اینکه دوستان باز میگن صدا واضح نیست، من تعجب می کنم چطور الان عزیزان، یکی به من یه پیام بده میدم این الان صدا چطور هست. پس اگر صدا خوبه احتمالاً آیه نجم گوشیش مشکل داره، و الا من صدام. آیه نجم شما گوشیتون چیز میکروفونتون رو قطع کنید، یا بذارید من اصلا میکروفون شما رو قطع کنم، شما رو از محروم از میکروفون کنم، به نظرم بهتره. الان صدا چطوره جناب آیه نجم؟ بله، حالا به هر حال دیگه چه ارز کنم. خب اگه این خب در این حال من دارم ضبط هم می کنم، اما نوشته ها هم یه مقداری ناجور میاد متاسفانه، از این جهت هم باز مشکلی داریم. تو اون سامانه مدرس که ما در برخی از برنامه های حوزه رو اجرا میکنیم، هم نوشته های پیامک هاشون یعنی چت هاشون خیلی خوب و واضحه، هم صدا و اینها واضحه، ولی اینجا حالا صدا رو هم بعضی دوستان میگن مثل که مشکل داره بعضی دوستان، ولی خب نوشته ها متاسفانه درست نمیاد. نوشته ها نمیدونم، این رو باید بفرسین ببینید که مشکل از کجاست که نوشته ها هم در هم ریخته داره میاد. ما باید بریم تو تنظیمات ببینیم که فرقی میکنه یا نه. حالا این رو هم باز جزو برنامه همون میشه. خب حالا برگردیم به بحث. این یک مطلب که عرض کردیم به عنوان پیش فرض در نظر میگیریم، ولی جای بحث داره. چند تا مطلبی رو من اینجا ادعا کردم، اینها رو خواهش میکنم که مطالب رو جدا جدا پیاده کنید. ادعای ما لااقل به عنوان پیش فرضم که مطرح میکنیم، هرچند به دلیل هاشم دارم اشاره میکنم، ولی جای بحث داره، اینها همینطوری نیست که رها بشود. دومین پیشفرض و امر مفروض و فرض گرفته و مفروغانند گرفته و ثابت شده ای که ما داریم فرضش میکنیم که ثابته و نمیخواییم روش بحث کنیم، اینه که اساساً تمام عمومات و مطلقات قرآن و روایات برای همه مردم، حتی اونهایی که مشافه زمان عصر شارع نبودند، مخاطب شارع نبودند، به معنای مخاطب حضوری، حضور نداشتند در روبروی اهل بیت و اینها، هر سخنی که برای هر کسی گفته است تا زمانی که برخلافش ثابت نشده باشه برای همه حجیت داره. به طور کل به خصوص راجع به قرآن، عمومات و مطلقات قرآنی و فرقی هم نداره، روایات هم همینطور، برای غیر مشافهین، یعنی برای غیر اونهایی که روی سخن به اونها بوده، بر اونها مجته. اینجا مخالف ما طبق ظاهر سخن مرحوم میرزای قومی، میرزای قومی مخالف هست. مرحوم میرزای قومی میگه نه، در مورد قرآن واقعش عمومات مطلقاتش، اصلا ظواهر قرآنی کلن برای غیر مشافهین حجیت نداره. صاحب معالم هم اون هم در همین راستا قدم برداشته که برخی بزرگانی مثل شیخ انصاری در واقع به همین دوتا اشاره کرده که هم میرزای قومی هم صاحب معالم، اینها نظرشون به اینه که ظواهر قرآنی مال مشافهین فقط حجته و غیر مشافهین حجت نیست. چندین استدلال بیان کرده و چندین جواب هم داده شده. ما هم در بعضی از مباحثی که در جاهای دیگه داشتیم و اینها، اینا رو هم مطرح کردیم، ادلش رو و پاسخ گفتیم، ولی فعلا اینجا وارد این مقوله نمیشم. سخنان مرحوم میرزا حتما خوندنیه و پاسخ اون هم حتما لازمه که انسان بتونه پاسخ بده تا اینکه بتونه به عمومات و مطلقات قرآنی تمسک بکند، استناد بکند. اینو میتونید توی این عرض شود که رسائل، میتونید جلد 3 مراجعه کنید، صفحات 96 به بعد میتونید مراجعه کنید. به قوانین مرحوم میرزا جلد 4ش میتونید مراجعه کنید، صفحات 263. به معالم هم میتونید مراجعه کنید، صفحه 193. لازمه من یه زمانی کل این کتاب نامه‌ای که هر کتابی رو که میگم بدونید من کدوم نسخه ها مورد نظرم هست، تا اینکه بتونید، قبلا هم گفتم اینها رو اجمالا داشته باشید و این رو براتون نوشتم در پایان اون مقاله‌ام که هست، در پایانش آوردم. ضمناً این بحثی که دارم بتونه ارائه میدم، بحث روش در واقع بهره گیری از عمومات و مطلقات، در قالب یک مقاله هم در مجله جستارها منتشر شد و این رو من حدود 4-5 سال پیش در برخی از مباحث اصولیمون عرض کردم، ولی همه اینها در حد یک مقاله بیان شده، همشون هم جای بحث بیشتر داره. میتونید شما مراجعه کنید، مثل اون بحثای قبلی که عرض کردم، اشکالهاتون رو بگید، اصلاحاتتون رو بگید و اگر معیداتی هم از جایی دارید براش اضافه کنید، اگر چنانچه دلایل انکاری بر حرفا دارید بهش مطرح کنید، بعدا من همه اونها رو بررسی خواهم کرد. این دومین پیشفرض ما وقتی میخواییم وارد چگونگی بهرهگیری از عمومات مطلقات بشیم، لازم هست بهش توجه کنید. سومینش این هست که به طور کلی قضایای شرعی و به خصوص در مورد عمومات مطلقات، به طور کلی قضایای شرعی به نحو قضایای حقیقی هستند و نه به نحو قضایای خارجیه. و منظورمون از قضایای حقیقی این هست که الفاظ عامی که به کار برده می شود، اینها مصادیقی در خارج داره دیگه و مصادیقی هم در آینده خواهد داشت. اگر منظور از مصادیق این الفاظ، چه مصادیق موجود در خارج در زمان سخن گفتن و چه مصادیقی که در آینده تا قیام قیامت براش وجود میاد، این باشه، این میشه قضیه حقیقیه. یعنی شما اون حقیقت معنا را در نظر گرفتید، مفهوم را در نظر گرفتید، حالا امروز بر این مصادیق صادقه، فردا بر مصادیق دیگر، پس فردا بر مصادیق دیگر، همینجور تا قیام قیامت. روز به روز انسان، مثلا وقتی میگید مؤمن، وقتی میگید خب مؤمن امروز 10 نفرن، روز بعد بیشتر میشن، روزهای بعد بیشتر میشن، هی بالاخره مصادیقی بهش اضافه میشه، این به نحو قضیه حقیقیه میشه. ولی قضیه وقتی خارجیه باشه، یعنی فقط اون مصادیقی که در زمان سخن گفتن، در زمان صدور این نصوص شرعی و قضایای شرعیه در خارج موجود بودند. مثلا اگر چنانچه میگیم مؤمنین، فقط همون مؤمنینی که اون روز در خارج بودند، حضور داشتند، اونا مورد نظر باشه. این میشه قضایای خارجیه. و کلا در مورد قضایای شرعیه اصل بر این است، تمام قضایای شرعی به نحو قضایای حقیقی است. اگر یک جای قضیه به نحو قضیه خارجی است، اون نیاز به بیان داره. نمیشود شارع مقدس یه حکمی را بگه برای مؤمنین و بگه منظورم این مؤمنینی که میگم فقط اون زمانی که در زمان پیامبر حضور داشتند و اینها بودند. خب اون نیاز به بیان داره، و الا به صورت کلی به نحو قضایای حقیقی هستن. چرا؟ چون ظهور کلام این هست. شما هر سخنی هم که الان هم میزنید را وقتی به نحو کلی سخن میگید، نه به نحو خاص شخصی و اینها، یک موقع شما راجع به انگشتر عقیق خودتون دارید حرف میزنید، میگید این سنگ عقیق، خب این معلومه قضیه خارجی است. ولی یک موقع میگی سنگهای عقیق این چنینن، خب این معلومه باز قضایای ظاهرش این است که قضایای قضیه حقیقیه باشه. مگر اینکه بگی این سنگهای عقیقی که الان در بازار وجود دارن، اینا رو میگم، اینایی که الان وجود دارن، این شد قضیه خارجی. غرض اصل عقلایی این هست که، یعنی ظاهر عقلایی سخن این است که قضایای کلی و عام به صورت قضایای حقیقیه باشن، و این که در واقع در شرع مقدس هم بیان می شود به صورت کلی، منظورمون تماما قضایایی هست که به نحو قضایای حقیقیه مورد نظر هست. این هم یک نکته. این مطلب جزء واضحاته، ولی منتها چون برخی از بزرگانی مثل مرحوم ناینی و اینها این رو تصریح کردند، ما میگیم چون گاهی بعضی از خلطها را، بعضی از اشکالها را با همین سخن که گفتیم، با همین پیشفرض میتونیم جواب بدیم. کسانی که بخوان بگن فقط فرض کنید که مصادیق زمان پیامبر مورد نظر بوده، با همین مبانی جواب داده میشه. فقط یه نکته اینجا توضیح بدم، امکان داره ما بگیم که مصادیق زمان پیامبر مورد نظرمون هست، ولی در این حال قضیه خارجیه نشه. یعنی در این حال که ما ادعا میکنیم مصادیق زمان پیامبر اراده شده هست، اما قضیه رو به نحوی در نظر بگیریم که قضیه خارجیه نشه. این چطوریه؟ منظورمون از این که مصادیق زمان پیامبر مورد نظر بوده، یعنی برای انتزاع معنا، یعنی شما که میخواید معنای کلی را انتزاع کنید از مصادیق، مصادیق زمان پیامبر را باید در نظر بگیرید و معنای کلی را به نحو قضیه حقیقی انتزاع کنید، نه این که فقط همون مصادیق در اون زمان. اگر ما فقط اون مصادیق در زمان پیامبر بگیم فقط همین موضوع حکم بوده و مورد نظر بوده، میشه قضیه خارجیه. ولی اگر گفتیم این مصادیق مورد نظر است که از اینها معنای کلی رو استظهار کنید و استخراج کنید، اگر این باشه، این باز میشه قضیه حقیقیه. فکر نکنید اگر کسی برگشت و گفت که زمان پیامبر ملاکه و مصادیق اون زمان، این شد قضیه خارجیه. اینو دیدن بعضی خلط کردن، یعنی تا بعضی گفتن مصادیق زمان پیامبر ملاکه، گفتن این که میشه قضیه خارجیه و نباید این چنین باشه، قضیه احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقی هستن. این هم یک تذکری است که دوچار این اشتباه نشی. سرش هم عرض کردم دیگه، چرا. و چهارمین نکته ای که ما باید به عنوان پیشفرض در نظر بگیریم اینه که اساساً قرآن و سنت با قرائن زیاد و ادله زیادی که ما داریم برای این آمدن که هدایتگر باشند نسبت به بشر زمان صدور و بشر آینده تا زمان قیامت. قرآن و سنت برای این اومده که در واقع هدایتگری کند تا زمان قیامت. خب لازمه این سخن که این سخن متقن و محکمی بر اساس ادله و بر اساس حتی اقتضای خود دین اسلام به عنوان دین همیشگی و دین کاملی تا قیامت باشه هست، اقتضای این سخن این هست که عمومات و مطلقاتش فقط برای اون زمان منحصراً حجیت نداشته باشه، بلکه برای آیندگان هم حجیت باشه و قابل فهم هم باشه. یعنی در واقع میخواییم بگیم یه چیزی شبیه همون قضایای حقیقیه میشه، با این تفاوت که میخواییم بگیم ضمن این که قضیه حقیقیه هست، قابل استناد هم هست. یعنی اقتضای این که قرآن هدایتگری داشته باشه تا آخرت، تا زمان قیامت، و سنت هدایتگری داشته باشه، اینه که مردم بتونن به اینها تمسک کنن. و باز اقتضای این تمسک ها، جواز تمسک، اینه که در مورد مصادیق جدیدشون هم تا زمانی، تا زمانی ها را دقت کنید ها، تا زمانی که خلافش ثابت نشده در مورد مصادیق جدید هم به همین آیات و روایات بتونن تمسک بکنن. در واقع مقتضای این حجیت اینه که از این جهت نباید گیر داشته باشه. یعنی از این جهت که آقا آیه قرآن نازل شده است، شما حق ندارید نسبت به مصادیق جدید تمسک بکنید، این حرف رو ما باید به عنوان یک مطلب بین القی بذاریم کنار. یعنی چی؟ یعنی صرف این که یک مصداقی جدید شد که نمیشه گفت که قرآن شامل اون نمیشود. باید یک وجه دیگه غیر از زمان، غیر از دخالت زمان، صرف این که بگیم این آقا امروز به وجود اومده، ولی هر انسانی هم، واژه انسان هم افرادش به مرور زمان، اینایی که هستند از دنیا میرن، افراد دیگه‌ای به دنیا میان دیگه، صرف این که در زمان دیگه‌ای به وجود اومده جدید هست، این نباید مانع تمسک باشه. آنچه که ما داریم بحث خواهیم کرد اون مصادیقی هست که علاوه بر این که در زمان جدید هستند، یک تفاوت‌های روشنی با گذشته دارند. اون تفاوت‌هاشه که برای ما سؤال ایجاد کرد، ما می‌خوایم جواب بدیم که آیا این تفاوت‌ها مانع تمسک میشن یا نمیشن. اگر مانع نمیشن که گفتیم نمیشن، پس چگونه ازشون استفاده کنیم از این عمومات و مطلقات؟ این پس ببینید چی خواستم بگم. خواستم بگم این مطلب چهارمی که من خدمتتون به عنوان پیشفرض میگم، نگید آقا این که اصل کلام ما همینه دیگه. نه، ما در پیشفرض داریم میگیم که صرف این که یک مصداقی در زمان آینده به وجود میاد، این به هیچ عنوان محل بحث نیست که آقا این عمومات های شاملش میشن یا نمیشن. زمانش که فرق نمیکنه که گوسفندی که در زمان پیامبر هم گوسفند مصداق بود برای زکات، حالا هم همون گوسفند است، با همون هیچ فرقی با هم دیگه ندارد. حالا 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد، این که هیچ موقع محل بحث نیست. اینو ما میگیم پیش فرض بگیریم، یعنی نسبت به زمان هیچ تأثیری در قابل استناد بودن و نبودن نداره. آنچه که دخالت دارد و محل بحث و ما هم بحثش رو کردیم، این جهت این هست که تفاوت‌هایی وجود داره بین این مصادیق موجود، مصادیق جدید، با مصادیق زمان پیامبر. و در واقع می‌خوایم این رو بگیم که آنچه که ما در استناد به قرآن و سنت نیاز داریم این است که اون شرایط ظهور مهیا باشه. این به عنوان ملاک اصلی مونه. ملاک اصلی وجود ظهور لفظی هست در مورد عمومات و مطلقات قرآنی. این یک مفروض. و آخرین مفروض رو هم بگم و بحث امروز رو جمعش کنم. مطلب پنجمی هم به عنوان باز پیش‌فرض ما در نظر میگیریم و اون این هست که آنچه که ما در مورد الفاظ مطلق بیان میکنیم و خب عمومات هم بنابر اون مبنایی که ما چند بار اشاره کردیم، بنابر این عموماتی که ماده عمومات و یا مدخول اداه عام مثل الفاظ مطلق هستن، شامل عمومات هم میشود. پس این حرف الفاظ مطلق و عمومات طبق این حرفی که گفتم، الفاظ مطلق به صورت لا به شرط در نظر گرفته میشه و مقتضای این لا به شرط بودن نسبت به قیود، نسبت به قیود و خصوصیات و مشخصات و این حرفا به نحو لا به شرط هست. و وقتی میگیم لا به شرط هست، مقتضای این لا به شرط بودن اینه که ماهیت اطلاق به نحو رفض قیود هست، ترک قیود هست، نه جمع قیود. یعنی اینجور نیست که بگه این که گفتیم فرض کنین گوسفند به عنوان موضوع زکات هست، تمام قیود و شروطی که در آینده هم هست همه اونها رو من در نظر گرفتم و همه اونها رو لحاظ کردم، نه در نظر گرفتم که شاملش می شود، نه، بلکه جور دیگه باید در نظر بگیریم. و اون این است که میگه هیچ قید دیگه ای رو هم لحاظ نکردم. قید دیگه رو به نحو لا به شرطه، یعنی تا شما میگی خب این گوسفند آیا باید فرض کنی دم داشته باشد یا نداشته باشد، تأثیری نداره، فرقی نداره، چه باشه چه نباشه، این شد لا به شرط. لحاظ نمی کنه دم نداشتن، لحاظ نمی کند دم داشتن، لحاظ نمی کند عم بودن، هیچ کدوم اینا رو لحاظ نمی کنه، هیچ کدوم لحاظ نمی کنه، بلکه میگه چیزی اضافه غیر از این که عرف بهش بگه گوسفند، غیر از این من لحاظ نکردم. این رفض قیوده. این رو داشته باشید، این رو تو موانعی که داشتیم حل میکردیم، یکی از راههایی که حل میکردیم همین بود، میگفتیم لازم نیست که بنشیند تمام قیود را در نظر بگیره. همین که داره میگه هیچ قید اضافه ای رو لحاظ نکردم غیر از این دو سه تا مثلا معنای رکنی، بحث دیگه. پس خلاصه حرفمون در اینجا این شد که مبنای پنجمی که ما داریم مفروض میگیریم این هست که آب را به نحو رفض القیود در نظر گرفتیم، نه جمع القیود. این پنجتا نکته را به عنوان مفروض داشته باشیم تا انشالله بعدن بحث رو ادامه بدیم. می بخشید. الحمدلله رب العالمین.